أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به فتوحات و آشنایی با فرماندهان فتوحات بود و رسیدیم به امر آس. یک دو جلسه راجع بهشون صحبت کردیم، یه جلسه دیگه هم مونده. یه نکته را مرحوم آقای آیتی در کتاب به اصطلاح عاشورا که اخیراً چاپ شده، یکی از فضلا کار کرده و همه سخنان های ایشون رو جمع کرده. این سخن یه منبری خوبی بود مرحوم آیتی و منبرهاش هم قابل استفاده بود. یکی از فضلا جمع کرده و چاپ هم کردن. من مراجعه میکردم دیدم یک کلمه نکته جالبی ایشون مرتبط با بحث ما فرمودن. پیامبران برای کشورگشایی مبعوث نشدند. یکی دو صفحه راجع به این بحث میکنه، میگه که حساب کشورگشایی و مردمی را به پذیرش مقررات سیاسی دولت اسلامی و اداره کردن از حساب تعلیم و تربیت مردمی و مردمی را که به روح اسلام و ارزش تعلیمات آن آشنا بله کردن. میخواد بفهمد که حساب فرق میکنه. پیامبر اکرم برای فتوحات نیامد، برای کشورگشایی نیامد. برای چی آمد؟ برای اینکه اینها را تعلیم بده، تربیت بده و با روح و ارزش تعالیم اسلامی آشنا کنه. این من اینجا عکسش رو گرفتم ولی شاید نتونم خیلی. میتونی شما اینو خیلی بله آوردی شما اینو؟ خب بله. بعدش میفهمد که قرآن کریم میگه هیچ یک از آیات کریمه قرآن که در توصیف شخصیت رسول خدا نازل شده است، در هیچ یک از آیات سخن از آن نیست که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری است کشورگشا. یک نکته است، میگه تو هیچ یک از آیات ما ندیدیم که در مقام توصیف پیامبر ای وصف برش بیاد. بله باشه، خود پیامبر آینده اسلام رو میفهمه، خودش این کار رو نکرد. خلاصه اینو شما ببینید. بله این متاسفانه است که من خیلی با عکسش انداختم. بله.
ادامه داره
همین صفحه بعدش. حالا اینو شما ببینید، من فعلا به اصطلاح تلنگر میزنم، شما رو صفحشم میدم، شما نگاه بکنید بعد بیت صحبت کنید. در کتاب خونم هست. اما در ارتباط با امر آس ما مطالب متعددی رو نقل کردیم. مرحوم آقای ششتری رحمه الله در جلد 8 صفحه 111 به نکاتی مهم راجع به امر آس اشاره میکنه. نکته اول، جریانی را از وقعت صفین نقل میکنه که امر آس در جنگ یه سوء استفاده خاص بکنه و امیرالمؤمنین قضیه را برملا کرد. سوء استفاده چی بود؟ ان عمرن رفع شقته خمیسه سوداء. یه تیک پارچه سیاه را برداشت و گذاشت روی سر نیزه. دیگه در دوران شکستشون بود، دوران بیچارگیشون بود، گذاشت سر نیزه و قال فقال ناس هذا لواء عقده النبي له. امر آس فرد کمی نیست، این همون پرچمی است که پیامبر اکرم او را بست و تحویل امر آس داد. خب مردم شام نه پیامبر را دیدن نه مقامات امیرمومنین را گذاشتن کسی به گوش اینها برسه، همش هم تبلیغات سوء علیه امیرمومنین و معرفی پیامبری از زبان امویین. پیامبرم که از زبان امویین، اسلام امویین. خب حالا هم تو جنگ این پرچم برداشته است و گفتن پرچم کیه؟ پیامبر اکرم. خب دیگه حق با ایناست دیگه. فوراً امیرالمؤمنین وارد چه میگن صحنه شدن، فرمودن هل تدرون ما امر هذا اللواء. بله درست، این پیامبر اکرم دادن بهشون عقده له، اما میدونه چیه قضیه؟ ان عدو الله امرا اخرج له النبي هذه الشقه. درست، این دشمن خدا امر پیامبر اکرم این پارچه رو به ایشون داد. اما چی بود قضیه؟ اینو در آورد پیامبر اکرم، روی چوبی گذاشتن و فرمودن من یأخذها بما فیها. کی حاضر این پرچم رو دست بگیره؟ به اصطلاح امروز به شرطها و شروط، این شرایط داره. امر گفت که چیه شرایطش؟ قال لا تقاتل به مسلما ولا تفر به من کافر. این پرچم که دستت باشد شرطش اینه که با مسلمان نجنگی و از کافر فرار نکنی. فأخذها، گفت باشه من این کار میکنم. فأخذها وقد فر والله به من المشرکین. با همین پرچم از مشرکین فرار کرد. و قاتل به المسلمین، یعنی درست بگید برخلاف دستور پیامبر اکرم. الان ببینید با کی طرفه. بعد مولا قسم خوردن فرمودن والذی فلق الحبه و برع النسمه. قسم میخورن به کسی که دانه را شکافت و این انسانها را آفرید. اینه ای که طرف مقابل ما هستن، اشاره به عمر کن، اشاره به پرچمش، اشاره به اون دیگه. فرمود ما اسلم ولیکن استسلم. یعنی چی؟ در برابر یه امر واقعی قرار گرفتم، دیگه چاره نداشتم، اینه اسلام نیاوردم، تسلیم شدم. قضیه فتحه مکه بود دیگه، مسلمان شدن، چاره ای نداشتن. ولیکن استسلم و اسر الکفر. اینا منافقن، اینا کفر را در درون خودشون دارن. تا کی؟ حتی وجدوا علیه اعوانا رجعوا الى عداوتهم. کفرشون رو دارن، منتظر چیه؟ فرصت، فرصت پیدا بشه، یارگیری کنن، همدیگر رو پیدا بکنن، بودجه داشته باشن، امکان داشته باشن همون کفر اعلام میکن. یعنی شاید ما با توجه به این فرمایش بگیم جنگ بین امیرالمومنین و معاویه نبود، جنگ بین بله اسلام و کفر. این فرمایش حضرت. یه نکته وقت میان بعضی ها میخوان بزرگ کنن، اخوانونا بغوا علینا، واقعا اخوانونا بودن یا اخوان شیاطین بودن؟ امیرالمومنین اینقدر گریه کرد برای اینها، فرمود که چی؟ خداوند عز و جل ما با اینها را در یک جا در بهش قرار بده. این حرفاییست که نسبت میزنن، نسبت میدن به امام صادق، امام باقر علیهم السلام، ولی حرفای خودشونه. این نکته دومی که باز آقای شوشتری نقل فرمودن از وقت از صفین، وقت از صفین خیلی مطلب داره و بودن کسانی که تاریخ جنگ را نوشتند، حالا از بین رفت، از بین بردن، سوزوندن، نمیدونم. وقت از جمل را نوشتن، وقت از سفین نوشتن، نهروان نوشتن، ما اسم ده ها نفر را در تاریخ پیدا کردیم، در کتب رجالی، در فهرست ها اینا نوشتن، ولی چیزی متاسفانه ازش نیست، خیلی کم، محدود. این کتاب چی بود شما دیدید؟ جمل کی بود؟ ابو جمل، ابو مخنف. اصلا نکاتی دارد با این کتاب ها فرق. حالا کتاب نصر ابن مزاحم که ظاهرا اشتباه نکنم چاپ اولش هم در مصر بود، مصر این کتاب چاپ شد، بعد مرحوم آقای نجفی رحمت الله علیه از روی همون فسد کردن و تکثیر کردن. اونجا این مطلب دارد و قضیه حکمیت، و اگر تعبیرم درست نباشد استغفار میکنم، و خوردن جام چی میگن؟ زهر. ناچار کردن مولا را به قبول حکمیت، همین به اصطلاح امروز بعضی ولایتی بی دیانت. امیرالمومنین میفهمد که چیزی نمونده، تماما اینها. آقای یکی از این لعنتی ها که اساس فتنه اشعث ابن قیس بود، ریش اشعث بود و یکی دیگه هم بود، ریش محاسن و اظهار تقوی برای این روز، برای این روز زهر خودشون رو ریختن. اصرار باید مالک بگید برگرد. مالک پیام داد که آقا من دروازه هاشون رسیدم، نزدیک که چادر چی میگن فرماندهیشونه، این پا رو رکاب بود ایزه که دره تمومه کن. گفتن اگر نیاد میکشم. تو بهش گفتی که بمونه. آقا فهمود من که الان جلوی شما پیام بهش دادم، مالک اگه میخوای امامت رو نبینی ادامه بده. که مالک برگشت او صحبت ها رو ببینید، خدا میدوند اگر خون گریه کنیم کم. ببینید برمیگرده به اینها چی میگه، دیدید عبارتشو؟ من اشتباه کردم، باید اول خون شماها رو می‌ریختم، باید اول با شماها می‌جنگیدم، شماها خونتون بر من در خون اونا بر من حلال تر از خون شما ها نیست. خیلی زیباست این گفتگو مناظره رو ببینید، خیلی جالبه، واقعا به درد دل علی میرسیم تو همون صحبت ها. خب قضیه حکمیت شد، قضیه چی میگن؟ قرار داده آتش بست و نمیدارم توافق و قضیه حکمیت. حالا میخوان نامه بنویسن، چی بنویسن؟ آقا نوشتن که اطرف نوشتن که هذا ما توافق علیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. کی مخالفت کرد؟ امراض. کی؟ امیر المؤمنین. ما اگه میخواستیم تو رو امیر رو قبول کنیم که با تو نمی جنگیم، امضا نمی کنیم. ببینید دشمنا را بشناسید. مولا وقتی که دیدن این زیر بار نرفت، جریان کفار قریش مطرح کرده که در صلح حدیبیه اعتراض کرده که ننویسید نبی، بنویسید محمد، شما صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد. امرؤ ناراحت شد. چی گفت؟ گفت که اتشبهنا بالکفار. قضیه مسلمین با کفار بود، من با کفار مشابه تشبیه میکنی؟ بنازم به فرمایش علی ابن ابی طالب، الله احساس غرور و سرفرازی میکنم این جمله را که میبینم. آقا به ایشون فرمود یبن نابغه حرم زاده و متا لم تکن للفاسقین ولیا وللمسلمین عدو. تو اسلام رو تیدک میکشی؟ تو کی مسلمان بودی؟ تو کی دشمن مسلمین نبودی؟ که یار فاسقین نبودی؟ یبن نابغه متا لم تکن للفاسقین ولیا وللمسلمین عدو و هل تشبه الا امک. تو بچه همون هستی که مشتری زیاد داشت، کارش گرفته بود، حرام زاده. و هل تشبه الا امک التي دفعت بك یا وضعت که. امر اصنا راحت شد، اینجوری با اینه باید حرف زد؟ مذاکرات یا اینجوری حرف بزنید یا وارد نشید، آبروی یک ملت رو نبرید، آبروی مذهب رو نبرید، از تشرشون نترسید و لبخنداشونم به لبخنداشون امیدوار نباشید. شیطانم. مولا کف دستش گذاشت، حرمزاده ای تو دین نداری. عصبانی شد، ببینید چی گفت. گفت این حرفا رو من میزنی؟ لا یجمع بینی و بینک بعد الیوم مجلس. دیگه بعد از این با تو در یک جلسه نخواهم. چی مثالی میزنی؟ چی؟ احرم تا کی؟ تا روز قیامت. آه فرمود ان الله طهر مجلسی منک و من اشباهک. خدا جلسات منو از تو امثال تو پاک کرد، تو نجسی. یعنی اگر فهم من درست باشد، یعنی خدا را شکر میکنم که توی نجس دیگه بنا داری که با من نباشی، شکر داره. صراحت لهجه امیر المؤمنین نسبت به ایشون. اینا شدن فرماندهان نظامی، اینا شدن فاتح چی؟ مصر. بعدش هم جا پای برای خودشون باز کردن و دیدید چقدر سرقت و چقدر غارت و چقدر بیچارگی بود. الان ببینید اوضاع آفریقا چه بلایی الان دارن سر مردم لیبی میارن، صداهاشون نمیرسه چون بنا گذاشتن که اخبار به جایی نرسه. خدا رحمتت کند آقای سید کاظم یزدی، وقتی که تو استعمارگران به لیبی حمله کردن سید کاظم یزدی بیانیه داد و فتوا داد، بانکه شیعه هم نیستن در زمین اسلامی هم. بیانیه و فتوا که برید کمکشون بکنید. حالا ببینید سودان چه اتفاقات میاد، تو مصر چه اتفاق، کشوره چیه اینا آفریقاییه، تو لیبی چه اتفاق. اینا مال کارای شما هاست، به زور امارت و حکومت رو از دست محمد ابن ابی بکر، از دست از حکومت امیرالمومنین جدا کردی و عمر عاص و کارو دیگه همطور عمر عاص ها ادامه داد تا برسه به قذافی و که جلوی مرحوم صدر به زهرای اطهر فحش بده، شهید صدر که ایشون عصبانی شد عباد قوافی در ورد و پا شد گفت والله خفت میکنم، رئیس جمهور بود و والله میکشد. قصهش معروف، حافظ اسد وساطت کرد و وزیره حل کرد، اون توته چینده دعوتشون کرد تو تیزاب انداختش. شما ها بودید سنگ اول گرنهد معمار کج. مصری ها دشمن بنی امیه بودن، شما به زور از دست قیس ابن سعد ابن عباده گرفتید، بعد از نمیدونم به اصطلاح محمد ابن بکر با چه وضعی کشتید، بعدم مالک اشتر تو راه ترور کردید و بعدم کارهای به اصطلاح چی میگن شبیخون فرهنگی را انداختید و کار آفریقا رو به این روز رسوندید. اگه دست علی ابن ابی طالب بود اینجور میشود، اون عبارتی که ایشون نقل کردن من خوندم براتون، چقدر آذربایجان، چقدر این که شهرها علیه حکومت‌های اولی دومی سومی مخصوصا قیام کردن. ولی وقتی که دست مولا رسید دیگه هیچ قیامی نبود، هیچ نبود، عدالت دیده بوده، اون عدالتش نه عدالت بوده. حالا به جان مردم افته، اصلا مردمی براتون ارزشی ندارد. دیروز مطالعه میکردم میگفتن که آمریکا قبل از اینکه دست کریستوف کولوم بود دست اینا برسد و بعد قبل از اینکه کشف بشه و اینا بیان حکومت کنن، 60 میلیون سرخ پوست داشت. خودشون اهل خودمون سرزمین هست، 60 میلیون. الان چقدره؟ 800 هزار. از اینها کشتند یا آمپول های چی میگن به اصطلاح قطع نسل یا نام تغذیه های، تا اینها رو به این حد رسوندن. حاکمان اینا هست، اوضاع دست این هاست، واقعا تأسف دارد. کسی مثل عمرو عاص بفرمایید حدیث عقد الفرید، عقد الفرید ناصبیه، تعجب خودشون میگن ناصبیه، و این حدیث در جای دیگه هم آمده، من از عقد الفرید نقل میکنم که یه وقت عباد ابن صامت، عباد ابن صامت خیلی مثبت نیست از نظر ما، شذوذ داره، مشکلات داره، صحابیه، ایشون یه وقت دید معاویه و عمرو عاص نشستن، فورا اومد وسطشون نشست. این حرف عقد الفریده، جلس بین عمرو بن عاص و معاویه. خودش گفت میدونی چرا اینجا نشستم، جای دیگه هم جا بودم. گفت که بینا نحن نسیر فی غزوه تبوک، طرف تبوک میرسیدیم، پیامبر اکرم نگاهش به شما دوتا افتاد. نظر الیکم النبی تسران، با هم حرف میزدی، شبونه حرکت میکردی، راه با هم صحبت میکردی، و انتم تتحدثون. فالتفت الینا، پیامبر اکرم به ما نگاه کردند و فرمود ای دوتا را اذا رأیتموهما اجتمعا ففرقوا بینهما، نذارید دوتا با هم دیگه باشن. چرا؟ فإنهما لا یجتمعان علی خیر، هر وقت این دوتا پیش هم باشن فکر چی هن؟ شر مردم هست. اینها رو که کمتر نقل میکنه صحبت امراض که میشه، زهبی چی میگه؟ الامام مونده بگه ال پیغمبر، نعوذ بالله. اینا رو هم بگید. خب نکته بله، بعد از اینو در تفسیر قمی نقل میکنه زیر سوره تور، یوم الدعون الى نار جهنم دع، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 332، که ان النبی مر بعمر بن عاص، بعد از قضیه احد بود، گزارش به عمر عاص افتاد، ولید ابن عقبه یا عقبه ابن ابی معیط یا این یا پدر یا پسر، و هما فی حائط یشربان، باقی بود که از کنار باغ پیامبر گذشت، شراب می‌خوردن، و یغنیان فی حمزه، حمزه شهید شده، پیامبر هم در کنار جسد شریف حمزه دیگه نزدیک بود جان توهی کنه، قال از کن شهق شهق فریاد، و این شهادت حمزه تأثیری بر پیامبر کرد. حالا میشنوه که تو باغ نشستن خوشحالی میکنن و سرود میخونن، شعر میخونن، آواز میخونن، و از قتل حضرت حمزه اظهار شادی میکنن. پیامبر اکرم دست به دعا برداشت، اللهم لعنهما و ارکسهما فی الفتنه رکسا و دعهما الى النار دعا، دعون الى النار دعا. اینها با اردنگی با لگت توی جهنم بیفتند، جهنمی ها شدند مسئولین کشور، مسئولین بلاد اسلام. یاد اون چیز افتادم، انور اکاشا، اشاره کن که چی گفت، کیف صار ابناء الزنا امراء المسلمین، از علمای مصر. میگه من در شگفتم چطور حرامزاده ها شدن حاکمان مسلمین. اسم این آقا رو میبره، حالا بگید مادرش گناهکاره، مادرش گناهکاره، ولی باید دست بگیرن بشه چی؟ زعیم مسلمین. یعنی دیگه قحطی حلال زاده نوبت به کی برسه؟ به حرامزاده ها برسه. یه چند نکته دیگه هم هست، مخصوصا قضیه حضرت امام حسن مجتبی با ایشون، این اشاره کنم، و این جریان ذات الثلاثه رو میخوام توضیح بدم. مثلا ارتباط ایشون با ذات الثلاثه چیه؟ مثلا عرضه ای داشت که ایشون بشود فرمانده ذات الثلاثه یا نه؟ والحمدلله رب العالمین.